الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدایم تا المجلس مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما را با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو از سوره ابراهیم خدمتتون تقدیم میکنم. تفسیر سوره نیست، تفسیر خوب کار دیگری است. چند نکته ای رو اگر خدای متعال توفیق به درس تقدیم میکنم خدمتتون. شروع سوره با این بیان هست، خدای متعال میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. خب بسم الله هر سوره‌ای که یه معنی عام داره، یه معنی خاص نسبت به اون سوره هم داره. یعنی شروع هر سوره‌ای با استعانت از خدای متعال است، گویا این سوره با بسم الله نازل میشه و ذکر رحمانیت و رحیمیت خدا هم در هر سوره. شاید معناش اینه که در هر سوره یک رزق عامی هست، اگر شکر بشه و استفاده بشه اون وقت رزق خاصی از این سوره برای اهلش گشوده میشه. یعنی رحمانیت و رحیمیت خدا در سوره جاریه، اون رزق عامی که برای همه قرار داده شده، یک رزق خاصی که برای کسانی است که شاکر اون نعمت باشن. بسم الله الرحمن الرحیم سوره با بسم الله شروع میشه و ما هم وقتی تلاوت میکنیم با بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، و بسم الله وارد سوره میشیم. اگر درست استفاده کنیم، درهای رزق خاصی که در این سوره مال خواص و اولیاست، مال بهره و کسایی است که بهره مند میشن، به روی ما ان شاء الله گشوده میشه. الف لام را، کتاب انزلناه الیک، خدای متعال اینجا از اون قرآنی که بر نبی اکرم، کتابی که بر نبی اکرم نازل شده یاد کرده، میفهمد کتابی است که حالا یکی از مهمترین مفاهیمی که در قرآن هست و احتیاج به تأمل داره و جای تأمل زیادی هم هست، خیلی هم راجبش گفتگو شده، مسئله کتابه که کتاب چی هست اصلا در قرآن، در جاهای مختلف قرآن. کتابون انزلناه و الیک، هرچه هست این کتاب رو ما بر شما نازل کردیم. انه لقرآنون کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون کتاب رو ما بر شما نازل کردیم، فرود آمده و فرودگاه این کتاب هم قلب وجود مقدس نبی اکرم. جای دیگه موطن این کتاب نیست، هیچ پیغمبر اولوالعزمی نمیتونه این کتاب رو برداره، بار این کتاب رو تحمل کنه، بار سنگینی است و نعمت با عظمتی است. کتابون انزلناه الیک، ما این کتاب رو بر شما نازل کردیم. خب کتاب بر پیامبر نازل شده، با این کتاب یه مأموریتی برای حضرت شکل گرفته. کتابون انزلناه الیک، اولا در یه مقامی است این کتاب، دو تنزل پیدا کرده، سه تنزل هم به سوی این پیغمبر، جای دیگه نمیشه این قرآن نازل بشه. حالا با این کتابی که نازل شده لتخرج الناس، که شما بیرون ببری مردم رو با این کتاب، لتخرج الناس، با این طرح خدا، با این کتاب الهی، با این نور الهی، با این هدایتی که در قلب نبی اکرم نازل شده، میشود همه مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون برد. کتاب انزلناه الیک، شاید یه منزلتی از نزول این کتاب همونی است که در آیه نور توضیح داده شده، مثلا نور کمشکات فیها مصباح، فرمود مشکات قلب نبی اکرم است، مصباح نور نبوته، و این چراغ می شود همه را از ظلمات به سمت نور خارج بکنه. این در آیه نور هستی که این کتابی که خدا بر قلب پیغمبر نازل کرده، این حقیقت در عوالمی تنزل پیدا میکنه تا میاد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در بیوتی که خدای متعال اجازه رفعت داده، اجازه ذکر داده، که از حضرت سوال شدیم بیوت کجاست، فرمودن بیوت انبیا، خانه های انبیا، خانه هایی است که این نور در اون خانه ها نازل شده. اگر کسی وارد خانه های انبیا بشه، راه پیدا میکنه به این چراغ هدایت. شاید یه معنی لتخرج الناس من الظلمات همینه، که همه انبیا مهمان همین کتابند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب، این نور بر قلب پیامبر نازل شده، با این کتاب همه ناس میشه از ظلمات به سمت نور هدایت بشن. پیداست این جنس این کتاب از جنس نور دیگه، مثلا نور کمشکات فیها مصباح، چراغی است در عالم روشن شده. حالا عرض کردم از امور مهم در قرآن همین کتابه، که این کتاب چیست، که یه جایی از اون تعبیر میشه به مصباح، مثلا چراغ، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، و شؤون دیگه که در قرآن برای این کتاب ذکر شده و سایر کتبی که در قرآن ازش صحبت شده. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، با این کتابی که سراسر هدایت و نور هست، پیامبر میتواند همه مردم رو از ظلمات به سمت نور ببره، به شرط اینکه همراه بشن. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، از وادی ظلمات به سمت وادی نور با این کتاب میشه سیر بدی مردم رو. این ظلمات و نور هم باز از مباحث پرتکرار در قرآنه و جای بحث و تأمل داره. ظلمات ملاحظه فرمودین یه جاهای معانی مثبت داره، یه جایی نه. شاید این ظلماتی که اینجا ازش بحث شده همونیست که در آیات قرآن بعد از آیه نور ازش بحث میشه، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج، یک عالم ظلماتی است که در روایات ما تأویل شده به ائمه نار، به ولایت دشمنان نبی اکرم. اونا هم یه عالمی برشون درست میشه، عالم اونا عالم ظلماته، همه امکاناتشون در وادی ظلماته. آدم ممکن ابتدا هم باورش نیاد، ولی ظلماته دیگه، همه این امکانات و لذت ها اینا وادی ظلماته، باطنش هم جهنمه دیگه، جهنم که عالم نور نیست که، جهنم عالم ظلماته. در سوره مبارکه آل بقره در آیه بعد از آیت الکرسی، خاطر مبارکتون است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این همونه دیگه، خدای متعال با سرپرستی خودش مؤمنین از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. ازا این احتمال هم در این آیه هست که لتخرج الناس همونهاییست که میپذیرن مؤمن میشن، ولی یه دست دیگه هستن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این همون ظلماته، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، همون وادی جهنمه، یه وادی ظلمات، وادیست که اولیاء طاغوت پیروان خودشونو، اونایی که کفر به خدای متعال می‌ورزن، یخرجون هم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این وادی ظلمات هست. حضرت اونهایی که همراه بشن از وادی ظلمات به سمت وادی نور مستمرن سیر میدن، به تخر جنناسن من از ظلمات الان نور. به اذن ربه، این مأموریتی که حضرت دارن مأموریت با اذن الهی است. به اذن ربهم، شاید معناش اینه که خدای متعال به هر کسی اجازه این کار رو که نمیده، این مأموریت مال کسی است که معزون من الله. به اذن ربهم، به الله هر کسی توان این کار رو نداره که از ظلمات به سمت نور بیرون ببره. لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، این به اذن پروردگار واقع میشه. خدای متعال رب این ناس اجازه داده. یا نه، شاید هم معناش این است که اونهایی رو که خدای متعال اذن میده این پیامبر گرامی از وادی ظلمات به سمت نور بیرون میبرن. لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم. ربوبیت ما دست خدای متعال، پیغمبری رو فرستاده، کتابی به او داده، این کتاب از عوالم بالا نازل شده، بناست در عالم ما هم جاری بشه. اگر در عالم ما به دست این پیغمبر جاری شد میشه عالم نور، ما وارد عالم نور میشیم با این کتاب، با این هدایت به اذن ربه. پروردگار ما چنین اذنی رو به وجود مقدس نبی اکرم داده که مسیر ربوبیت خدای متعال با دست حضرت گشوده بشه و ما تربیت بشیم از ظلمات به سمت نور بیرون بیاییم. الى صراط العزیز الحمید، تفسیر من از ظلمات الى النور، مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون بیاوری. این مسیر چه مسیری است؟ الى صراط العزیز الحمید. این سیر از ظلمات به سمت نور، سیر به سمت اون صراطی است که در عالم گشوده شده، یه راهی است، صراطی است در عالم که این صراط صراط عزیز حمید هست. شاید این وصف بسته برای خود صراط باشه، ولی مفسرین اینجوری معنا کردن، صراط خدایی که عزیز حمید هست. الا صراط عزیز الحمید، پیغمبر گرامی اسلام با این سرمایهی که بهشون عنایت شده به اذن پروردگارشون مردم رو از ظلمات به سمت نور، به سمت صراط خدای عزیز حمید هدایت میکنن، به تدریج اونها رو از ظلمات بیرون میبرن و در این مسیر قرار میدن. خدایی که هم عزیز است و هم حمید است. عزیز است یعنی تحت فرمان هیچ کسی نیست، نفوذ ناپذیره، با اراده خودش کار میکنه، با حکم خودش عالم رو اداره میکنه. اینجوری نیست که تحت تأثیر دیگران باشه و تحت تأثیر عوالم باشه. صراط عزیز حمید، خدای عزیز خدایی است که تحت تأثیر دیگران نیست، با اجازه دیگران کار نمیکنه. خیلی مقام عجیبی است. اگر خدای متعال عزیز نبود دیگه نمیشد در مقابلش خضوع و خشوع کنی، بنا بود از دیگری فرمان ببره و دیگران درش اثر بگذار. اینجوری نیست. خدای عزیز هست، هیچ چیز در او اثر نمیذاره. یحکم ما یرید و به عزته، خدا متعال طبق اراده خودش فرمان میده بر عالم، چون عزیزه، تحت نفوذ غیر نیست. بنابراین حضرت ما رو به سمت خدای عزیز میبرن در مقابل راهی که دیگران سیر میدن. یخرجون هم من النور الی الظلمات، آدم رو میبرن تو وادی که هیچ عزتی درش نیست، تحت نفوذ دیگران، تحت تأثیر عوالم، تحت تأثیر حرف و حدیث ها عنایت میکنید. اون کسی که عزیز حمید است خدای متعال، دو تا سیره، یک سیری که وجود مقدس نبی اکرم با این کتاب الهی بر ما ایجاد میکنن، ما رو به صراط عزیز حمید میبرن. هم عزیز است در عین اینکه عزیزه و تحت فرمان هیچ کسی نیست، به هیچ کسی بر او حکم نمیکنه. حمید هم هست، یه موقعی عزیز هست، تحت تأثیر دیگران نیست، ولی کاراش پسندیده نیست، ستوده نیست. حالا هر کدوم از این اسما معنا داره دیگه، میدونید یه بزرگان یه کتبی در شرح اسما دارن. این صد و اندی اسم که برای خدا متعال در قرآن هست، اسما و حسنای الهی، هر کدام طریق ارتباط ما با خدای متعال هست، ولی لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، معانی داره که بزرگان ازش بحث کردن. حالا اجمالش همینه که این صراط، صراط خدایی است که هم عزیز است و هم حمید است. از یک طرف با اراده خودش عالم رو اداره میکنه، هیچ چیز بر اراده او اثر نداره، تحت تأثیر خدای متعال قرار نمیگه. حتی اونجایی که ما دعا میکنیم اینطور نیست که حالا ما داریم تأثیر میذاریم روی اراده خدای متعال، معنا نداره ما روی اراده خدای متعال اثر بگذاریم که. اما چجوری اجابت میشه اون یه سخن دیگری است. اونجا هم بازی اسمایی واسطه است، رحیم است، سمیع، مجیب، کریم، ولی نیست که حالا ما داریم روی اراده خدا اثر میذاریم طبق اراده ما، حالا از این به بعد خدا عالم رو اداره میکنه. معنی اجابت دعا تحت تأثیر اراده قرار گرفتن نیست. این که در تعبیر اون ادامه دعای عرفه هست، جل رضاک ان یکون له، ان یکون له یا تکون له علتون منک، فکیف یکون له فکیف تکون له علتون منی. رضای تو عظمتش بالاتر از اینه که چیزی برش اثر بگذاره. قناعت دارین؟ علایان اون بحث دیگری است. خدای متعال خدای عزیز حمیده. در قبال خدای متعال عزیز حمیدم همه بت‌ها و همه آله و همه دعوت‌های دیگه به سمت موجوداتی است که نه عزیزن نه حمیدن، هیچ کدوم از این دو تا صفت رو ندارن، بلکه عوامل بر اون اثر میگذاره، اراده هاشون تحت تأثیره و حمید هم نیستن، کارشون پسندیده نیست. صراط العزیز الحمید. در مقابلش یه‌دی هستن که دعوت میکنن به ابلیس، دعوت میکنن به اولیای طاغوت، به نظر میاد اونا عزت دارن ولی هیچ عزتی ندارن، نه عزیزن نه حمیدن. خیلی روشن هم هست. بعد میفرماید که این صراط عزیز حمید الله الذی، صراط الله، صراط اللهی که این عزیز حمید اللهی است که له ما فی السماوات و ما فی الارض. شما مردم رو به سمت صراط الله بیرون ببرید. صراط هم جای تأمل داره که اصلا، حالا معنی ظاهریش که همین است، یه راهی در عالم گشوده میشه که به سمت خدای متعال با دست این پیامبر و امت رو در این صراط به حرکت در میاره. هر چه جلوتر میرن نورانی تر میشن، از ظلمات بیشتر فاصله میگیرن، هر چه جلوتر میرن این اسماء الهی در اونها بیشتر تجلی میکنه، بیشتر خودشون میشن عزیز، میشن حمید. کسی که با نبی اکرم در این صراط قدم برمی‌داره آرام آرام عزیز میشه، از نفوذ غیر بیرون میاد، نه اینکه از نفوذ خدای متعال بیرون میاد. ما هممون فقیر خدا هستیم، تحت اراده و نفوذ الهی هستیم، ولی اگه با حضرت سیر کردیم انوار هدایت الهی در قلب ما نازل شد، این راه، راه عزت و راه حمیده. هر چه جلوتر بری عزیزتر میشه، از نفوذ دیگران بیرون میای. مایی که شیطان میتواند با کمترین چیز در اون وسوسه ایجاد بکنه، با یه هوس، با یک ترس ما رو به دنبال خودش حرکت بده، به یه نقطه میرسیم که عزیز میشیم. تمام تصرفات شیطان، تمام طوفانهای شیطان، گردبادهای شیطان در ما اثر نمیگذاره. کسی با حضرت حرکت کرد، این وادی نور، وادی عزته، وادی حمیده. هرچه انسان جلوتر میره عزیزتر میشه و رفتارش هم حمیدتر و پسندیدتر و مناسبتر میشه. یه چنین صراطیست. این صراط عزیز حمید صراط الله گویا، الله الذی. حضرت ما رو در وادی الوهیت خدای متعال به حرکت در میارن، ما رو به سمت خدای متعال میبرن. هرچه بیشتر پیش میریم ابتر میشی. صراط الله، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه در عوالم خلقت است که سماوات است، شاید اینجا همین معنا ازش اراده میشه، وسع کرسیه السماوات. بنات میفهمید این سماوات همه عوالم. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون اللهی که همه ما فی السماوات و ما فی الارض ملک اوست، مالک حقیقی این عوالم هست. اگر انسان به به سمت خدای متعال حرکت کرد، خدایی است که مالک همه حقایقه. مثل بیکاره ها و هیچ کاره ها و فقیرها نیست که هیچی دستشون نیست، سر و صدا تو عالم بلند میکنن، یه عده‌ای هم دنبال سر خودشون حرکت میدن، نه هدایتی دستشون هست، نه عزتی هست، نه حمدی هست، نه ملکی هست، نه ملکی هست، هیچی ندارن. مالک هیچی نیستن دیگران، دیگرانی که به سمت اونها دعوت میشیم و دیگران غیر از وجود مقدس نبی اکرم دعوت میکنن انسانو به اون سمت، هیچ خبری اونجا نیست، نه عزیزت، نه عزتیست، نه حمیدیست، نه عزیزست، نه حمیدست، اینها نه مالکند الله، نه مقام الوهیت دارن که پیداست الله اون مقام اسم جامعه دیگه، مقام اولویت خدای متعال مقام همه اسماء الحسنا است. اله اون کسی است که همه اسماء الحسنا رو داره دیگه، سمیع علیم مجیب علی عزیز حکیم، همه این اسماء صد و اندی اسم که در قرآن هست همه از شؤون اولویت خدای متعال هستن، لذا الله به اونا وصف میشه، ولی هیچ کدوم از اونها توصیف به الله نمیشن. بسم الله الرحمن، الله رحمان است، اما نمیشه گر رحمان الله، یعنی این تعبیر دقیقی هم نیست. این الله اون اسم جامع الهی است که همه شؤون و الوهیت درش هست. حضرت ما رو به سمت الله، به صراط الله هدایت میکنن که مالک همه عوالم هست. وجود مقدس نبی اکرم ما رو از وادی ظلمات به وادی نور میبرن، وادی نور وادی صراط عزیز حکیمه، وادی صراط اللهه، اللهی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. هر قدمی که انسان پیش میره غنی تر میشه، بی‌نیازتر میشه از دیگران، چون در مسیری داره حرکت میکنه. الله الذی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، پیامبر آمده است تو این عالم، دعوتی دارد ما رو دعوت میکنه و بعد هدایتی داره، سیری برای ما ایجاد میکنه به سمت خدایی که مالک همه هستی است، به خلاف دیگران که ما رو دعوت میکنن به سمت هیچ ها و پوچ ها و هیچی هم دستشون نیست، فقط سر و صدا است. راحت بفهمید، ما رو به سمت خدایی میبرد که لهو ما فی السماوات، غنی مطلق، هر چه بخواهید در دست اوست، ملک و ملک عالم در اختیار اوست، هر چه هم با او نزدیکتر بشیم همه این امکانات در اختیار مؤمنی قرار میگیره که به خدای متعال نزدیک میشه. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که یه معناش همینه. بنابراین میفرمایید پس وجود مقدس نبی اکرم با کتابی که از طرف خدای متعال بر قلب ایشون نازل شده، سیری برای ناس ایجاد میکنن، اینها رو به سمت وادی نور میبرن و که انه ما گرفتار یه ظلماتی هستیم، من از ظلمات الى نور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد می‌فرماید که ویل للکافرین من عذاب شدید. بدونید در این گونه موارد معمولا با حضرت از موانع راه گفته میشه، یه جریانی است که جریان کفره، نسبت به این رسول، نسبت به این کتاب کفر می‌ورزن. حضرت آمدن یه راهی در عالم باز کنن، انسان‌ها رو با خودشون سیر بدن، مقربشون کنن به خدای متعال، که آدم وقتی به خدا نزدیک میشه همه امکانات عالم در اختیارشه دیگه. ما فقیریم، محتاجیم، ولی این امکاناتی که باش محتاجیم در دست خدایی است که الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که انه ما رو حضرت تو وادی غنا میبرن، در وادی عزت میبرن. نهت فرموده در قبال این جریان یک کفری اتفاق میفته، سرکشی، طغیانی، کفران نعمتی، زیر بار نرفتنی در مقابل این نعمت با عظمت الهی، کفر و کفرانی اتفاق میفته. خدای متعال بالاجمال توضیح میده که اینا کیا هستن، قبلم اونا رو تهدید میکنه، تهدید سنگینی است. ویل للکافرین من عذاب شدید، اونایی که در قبال این پیامبر و در قبال این صراط و در قبال این دعوت و هدایت می ایستن، کفر می ورزن، دوچار یک عذاب شدیدی می شن. که حالا عذاب شدید در ادامه سوره و بعد در آیات دیگه هم ازش بحث شده. همون اول سوره خدای متعال هشدار میده که در قبال این دعوت یه عده‌ای سر بر می دارن. شما آمدید مردم رو به صراط مستقیم ببرید، صراط الله و ویل للکافرین. کفر می‌ورزن به این نعمت الهی. میدونید خیلی نعمت بزرگی است دیگه. خدا متعال در باب قرآن میفهمد ما این قرآن رو نازل کردیم، ان هو القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، بعد میفهمد اتجعلون رزقکم انکم تکذبون. بهرتون رو از قرآن، تکذیب قرآن قرار میدید، از این کتاب بهره شما اینه، از این پیغمبر و راهی که در عالم گشوده شده که همه شما رو میتونه این پیامبر مهمان کنه بهرتون کفره. همه رو این پیامبر میتونه سیر بده دیگه. مقابله با این پیامبر، مقابله با این هدایته. خدا امتحال میفهمد یه عده‌ای هستن که کفر میبرزن دوچاره، ولی عذاب شدید میشن. اینجور نیست کسی مقابل این پیامبر وایستاد، دعوتی کرد، سر و صدایی تو عالم بلند کرد، کارش به جایی برسه. ویل للکافرین من عذاب شدید. این کافرین رو خدای متعال سه تا وصف اینجا برشون ذکر کرده، یا دو تا وصف. یه وصف اینه که الذین یستحبون الحیات الدنیا علل آخره. اینا محبت نسبت به حیات دنیا دارن در مقابل حیات الاخره. که انهو، حالا معنی اولیش هم اینه، اینا طالب دنیا هستن، حضرت میخوان سیر به سمت عالم آخرت بدن. مسیر حضرت، مسیر هدایت به عالم دیگری است. اینا تعلق به دنیا دارن، حاضر نیستن از سر سفره دنیا پاشن و حضرت همراهشن. یستحبون الحیات الدنیا، اونایی که کفر میورزن به حضرت، ریشه این کفر اینه، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، دلشون به اینجا بنده، درگیر و این دنیا هستن. اینا هستن که مقابله با حضرت میکنن. که انهو پیداست، حضرت میخوان یه راهی به سوی عالم الاخره باز بکنن، اینا گرفتار حیات دنیا هستن و اسیر حیات دنیا هستن. یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، یه معناش همین دنیاییست و آخرتی. حضرت مردن سیر بیندن به سمت یه عوالم بالاتری، عوالم بزرگتری. اینها تعلق به همین حیات دنیا دارن، کفر میورزن. شاید هم یه معناش همون حیات دنیا و حیات الاخره هست دیگه. تو این عالم عرض که ما آمدیم حبوط کردیم، دو تا وادی پیش روی ما هست، یکی وادی حیات دنیا، یکی وادی حیات الاخره. از همین جا شروع میشه. حیات دنیا وادی لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و دستگاهیش که به شیاطین کمک کردن این دستگاه برشون درست میشه. یه چیزایی هم درش از زینت هست، تکاثر هست. اینطوری نیست که تو حیات دنیایی که خدا برای شیطان درست میکنه برای دشمنان وجود مقدس نبی اکرم درست میشه هیچی نیست، نه، یه کاناتی درش هست دیگه. شکوفه هایی هست، جلوه هایی هست که به ما میگن سرتون زیر بندازید، نگاهتون رو امتداد ندید، اصلا توجه نکنید به اینها، سفره شما سفره دیگری است، از سر این سفره با کرامت عبور کنید. ازا مرروب اللقم مرروب کراما، یه سفره ایست براخره در چیزایی هست، حیات دنیایی است. یه حیات الاخره ای هم هست که اون حیات الاخره هم از همین دنیا شروع میشه. نقطه مقابل این حیات دنیاست که ما حاضر حیات دنیا الا لحوان و لعب و انت دار الاخرت لحیل حیوان. پیداست این حیات دنیا حیات لحو است و لعب و حیات موت، در قبالش حیات آخر، حیات آخرت، حیات ذکر است و حکمت و دارالحیوانه. از مقابل اینجور فهمیده میشه دیگه. و ما آزل حیات دنیا نیست، این حیات دنیا الا لهوون و لعبون، وادی غفلت و وادی مقابل حکمت. لعب کار غیر حکیمانه است که بچه‌ای هم که بازی میکنه بالاخره برای خودش یه هدفی داره، به هدف خودش هم فی الجمله میرسه، بهش میگید لعب. حکیمانه نیست، بر اساس حکمت نیست. و ما از الحیات الدنیا الا لهوون و لعبون، حیات الدنیا سراسر لهو است و لعب است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه دارالاخره ایشون دارالحیوانه، پیداست مقابل دارالحیوان دار موته. این عالم عالم موته، حیات درش نیست. کسانی که در حیات الدنیا قرار میگیرن، دعوت به حیات الدنیا رو اجابت میکنن، وارد وادی موت میشن. میتن، میتون بین الاحیان، زنده هایی هستن که تو قبرشون هست دارن راه میرن، که حالا توضیح دادش داره دیگه. مقابلش هم حیات الاخره است. حیات الاخره اون داریست که با انبیا گشوده میشه، برای انبیا درست شده، از همین دنیا هم شروع میشه تا قیامت هم ادامه داره، که دارالحیات، دارالحکمه است، دارالذکر. اینها خصوصیتشون اینه. اول خصوصیت اینهایی که مقابل این پیامبر می ایستند، این پیامبر با یه مأموریتی، با کتابی، با اذنی آمده، اولا سرمایه‌ای داره، کتابون انزل الله علیک، کتابون، به قول آقایون میگن این تنکیر برای تعظیمه، یه کتاب با عظمتی است، هیچ پیغمبری دستش به این کتاب نرسید. کتابون انزل الله علیک، تنزل پیدا کرده از اون عالم، در قلب این پیامبر، در قوای این پیامبر نازل شده. بعد این پیامبر مأمور است که با این کتاب مردم رو از وادی ظلمات به سمت نور بیرون ببره، اونها رو به عزت برسونه، به حکمت برسونه، در مسیری قرارشون بده که همه امکانات تو مسیر الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، به اذن ربه، معزونه، با اجازه آمده، خودش پا وسط نذاشته، با همه عظمتهایی که داره با اذن الهی در عالم راه میره، بدون اذن الهی قدم از قدم بر نمیداره در این عالم. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، امر الهی رو تو عالم جاری میکنه. در قبال این پیامبر یه جریانی شکل میگیره که الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، از این مقابل استفاده میشود که پیامبر گرامی اسلام هم میخواد تو این عالم حیات الاخره بپا کنه و ما رو به حیات الاخره داره دعوت میکنه. اون عالم میخواد بپا بشه به دست این پیامبر و اینها اول خصوصیتشون نیستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. یه جریانی مقابل نبی اکرم شکل میگیره، کفر میورزد نسبت به این کتاب و هدایت و نوری که نازل شده، به این پیامبر، به این انسانی که مأمور الهیست، رسول الهیست، آمده عالم رو به وادی هدایت ببره، راهی برای عالم باز بکنه، کفر میورزد. اینا که کفر میورزد ریشش اینه، یستحبون الحیات الدنیا. این پایین دستا رو دوست دارن، این دم دسترا رو حاضر نیستن یه قدم دورتر بردارن. در سوره مبارکه عرض کنم براءت، این آیه شریفه هست، میفهمد که البته ظاهرش راجع بزن که تک تبوکه، ولی یه معنای باطنی تری هم داره دیگه، که در اون آیه هست اینه که ولو لو کان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک ولیکن بودت علیهم الشقه. اگر شما اونا رو به یه سفر نزدیک دعوت میکردی، یه امکانات مادی دم دستی بود و عرزن غریبن، لطب او دنبال سرت میامدن، ولی وقتی اونا رو میخواید به یه وادی دورتری ببری، اینا دیگه اهلش نیستن. بودت علیه مشوق نهد میفهمید. یه معنای باطنی آیه همینه دیگه، حضرت یه دعوت به دور دست ها دارن میکنن. اونایی که مقابل نبی اکرم دعوت میکنن، دعوت به همین حیات دنیای دم دسته، حاضر نیستن یه قدم اون طرف تر برن، حاضر نیستن یه قدم بزرگتر بردارن، یه گام بزرگتری در دنیا بردارن به سمت اون اهداف. اگر حضرت هم دعوت میکرد به دنیا و حطام دنیا و سفره دنیا، پشت سرشون میامدن. اینا مشتری همینن، مشتری بیش از این نیستن، حیات دنیا است، دم دست، دانی نزدیک پست مرتبه است. یه حیات دیگری حضرت دعوت میکنند که اون در دور دست هاست، بذار رسیدن بهش همت بلند میخواد. لو کان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، تمام دعوت در مقابل انبیا همینه، دعوت به حیات دنیا است. اهل همت نیستن یه قدم بزرگتری بردارن، انسانها رو کوچیک میکنن، انسان ها رو همتشون نازل میکنن، تعلقاتشون رو میارن پایین، در حالی که این انسان میتواند خواسته های بزرگتری داشته باشه، تمنیات بزرگتری داشته باشه، راه بزرگتری هم تو عالم گشوده میشه، میتونه در اون راه حرکت کنه. اینایی که مقابل انبیا میستن اینجوری هن، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اول خصوصیتشون اینه. این حیات پر سر و صدا و زینت و تفاخر و تکاسر و عالم غفلت همینو دوست دارن دیگه. یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، این ریشه همه این دعوت های فاسده. انبیا دعوت به حیات الاخره میکنن، معنی حیات الاخره هم نیست که این تو این دنیا خبری نیست، عرض کردم از همین دنیا شروع میشه، از همین دنیا درهای حیات الاخره به روی عده گشوده میشه، وارد اون عالم میشن. از اونایی که با انبیا حرکت میکنن تو همین دنیا عوالم بعدن برشون مشهود میشه به اندازه ممکن، میبینن عوالم بعد رو، وارد عوالم میشن. بعد وقتی یستحبون الحیات الدنیا، خصوصیت بعدشون نمه یسدون عن سبیل الله، این راهی که با پیامبر گرامی به سوی حیات الاخره گشوده شده، در مسیر خدا حرکت کردن کار هر کسی نیست که، یه پیغمبری باید بیاد راه باز کنه. ساحت مقدس روحی خیلی با عظمت تر از اینه که هر کسی بتونه وارد اون ساحت بشه. اینکه بعضیا خیال میکنن هر کسی خودش راه بیفته به خدا میرسه، یه توهمه. یه پیغمبری با یه کتابی، با یه سرمایه‌ای، با یه اذنی باید بیاد تا این راه تو عالم گشوده بشه. اینجوری نیست که حالا یه راه هست هر کسی خودش راهشو میگیره میره. این جمله به یه معنا 100% غلطه. از طرق الله به عدد انفاس الخلائق، به عدد نفس‌ها یا به عدد نفوسه، نه اینجوری نیست. یه راه بیشتر نیست. راهیست که با این پیغمبر گشوده میشه. بله تو این مسیر هر کسی سبیلی داره. لذا اونایی هم که با حضرت راه نرفتن تو روز قیامت آرزو میکنن یا لایتن اتخستو مع الرسول سبیلا، ای کاش منم یه سبیلی با این پیامبر پیدا می، این راهی که این پیامبر باز کرده برای منم یه جایی توش بود، چون نبود که من جایی درش نداشته باشم. دیدی در روایت دارد که خدای متعال نست در آیات معارف ماستی، حالا خدای متعال توجهش به بنده است به گونه ای است که گویا این غیر این یه دونه بنده ندارد. خدای متعال که چیزی اون رو مشغول نمیکنه. وجود مقدس نبی اکرم هم اینجوری هستن، توجهشون به امت گویا هیچ کسی جز این یه دونه آدم نیست. جون نیست که دیگران مزاحم من باشن که حالا حضرت بخواد دست منو بگیره نتوانه. این وادی انقدر وادی گسترده ایست که همه ما یه سبیلی میتونیم درش داشته باشیم. سبولی هست در این صراط مستقیمی که گشوده میشه. هر کی میتونه راهی رو بره و پیداست راههایی که با حضرت میرن یکسان نیست، درجات ایمان فرق میکنه، نوع عبادات فرق میکنه، نفوس به این معنا درسته، ولی اینکه هر کسی خودش یه راهی داره و از خودش شروع کنه به خدا میرسه، این توهمه، شوخی کردن با معارفه. این پیغمبر رو خدا فرستاده با این پیامبر یه راهی گشوده شده، با نزول این کتاب، با حضور این پیامبر در عالم ما یه راهی گشوده شده. لذا صراط به خود امام تعبیل میشه، به خود حضرت تعبیل میشه، صراط خود حضرتن در واقع و حضرت گشوده می، حضرت و سرمایه هاش صراط الله هست. عنایت میفهمید، یه راهی در عالم با این پیغمبر باز شده، گشوده شده، یه جریانی با حضرت مقابله میکنن. یسدون عن سبیل الله، این راه رو میبند. اول صفتشون اینه یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اونی رو که بهش دل بستن، تعلق دارن، دوستش میدارن حیات الدنیا هست. حالا که به سمت حیات الدنیا حرکت میکنن، راه دیگران هم میبندن، نمیذارن این راه در عالم گشوده بشه. این طور نیست که خودشون دنیا رو دوست دارن، سرشون رو میدازن زیر، از آخر دنیا استفاده میکنن. راهی که با این پیغمبر در عالم گشوده شده میبندن. یسدون عن سبیل الله. و سومیش نه، و یبغونها عوجا، این مسیر رو منحرف میپسندن، این راه رو منحرف میکنن. یعنی حیات مسیری که به سمت حیات الاخره گشوده شده، اینم برمیگردونن به سمت حیات الدنیا. به اسم و به وسیله یا با منصب خلافت امپراتوری اموی درست میکنن، این مسیر رو کج میکنند. این جریان پیدا صرفا یه جریان کفر بیرونی نیست، یبغونها عوجا. البته این اهل کتاب این کارو میکنن، در داخل امت این نسبت داده شده، این کار انجام میگیره، کفار انجام میدن. سه تا خصوصیت یا دو تا خصوصیت، یک اولش اینه که اونایی که کفر میورزن این مسیر رو نمیپسندن، این رسول و این کتاب رو، این دعوت و این هدایت رو نمیپسندن، کفر میورزن. اول خصوصیتشون یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. دو یسدون عن سبیل الله، خودشون پاشون تو گل دنیا گیره، راه خدا رو به سوی عالم الاخره میبندن. حضرت میخوان یه راه دیگه ای تو عالم باز بکنن، حضرت نمیدن ما رو تو این راه ببرن که. و بعدم یبغونها عوجا، این سبیل الله رو منحرف میکنن، میخوان اینو این میپسندن که این مسیر منحرف بشه به سمت دنیا، یعنی دین رو هم تبدیل میکنن به ابزار دنیاداری، باش دنیاداری میکنن. یه جریان اینجوری شکل میفته، شکل میگیره در امت. خدای متعال همون اولی که میفهمد پیغمبر ما این کتابو به شما دادیم، مأموریت دارید، لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، ولی بدانید و ویل للکافرین، یه عده کفر میورزن، ولی اینم هم خدای متعال همون اول تعیین تکلیف میکنه، و ویل للکافرین من عذاب، اینا وادیشون وادی عذابه، وادیشون وادی رنجه. نه فقط در عالم آخرت که وارد جهنم میشن وارد وادی عذاب میشن، از همین جایی که وارد وادی دنیا میشن و سد سبیل میکنن و شروع میکنن تلاش کردن برای بستن راه خدا، از همین جا وارد عذاب شدن. این مسیر مسیر عذابه، گرچه هرچه جلوتر میرن این عذاب خالصتر میشه، صفها جداتر میشه، وارد وادی جهنم میشن. جهنم هم درکات داره، هر کدومشون متناسب با کفرشون درکاتی دارن تو جهنم، کما اینکه بهش درجات داره، ولی از همینجا شروع میشه. این تهدیدی که خدای متعال میکنه مال عالم آخرت نیست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا، همینجا عیشش سنگ میشه. و نحشره یوم القیامه، داستان آخرت چیز دیگری است. تو همین دنیا کسی که از عالم ذکر بیرون میره، میره واده وادی غفلت میشه، عالم غفلت عالم زن که، عالم ذکره که عالم وسیعه. به هر طرف نگاه میکنی، آدمی که ذاکر خداست، متوجه به خدای متعال است، همه عالم رو دستگاه خدا میره. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم با خودش همراه میبینه، همه عالم رو ملک خدایی میبیند که در مسیر او داره حرکت میکنه، با من هماهنگه. همه عالم میشن آیات، به خلاف کسی که از عالم ذکر میره بیرون، همه عالم دیواره هایی میشن، به او فشار میان. اینجوری است که وادی غفلت وادی وسعت باشه، همه امکانات تو بازی وادی غفلت بریزی، وادی غفلت وادی زنگه. از همینجا عذاب شدید شروع میشه. اینکه خدا متعال به ابلیس وقتی رجز خون برای خدا متعال گفت که خب من راه میبندم و همه رو اقوا میکنم، ولا اقوینهم مجمعین الا عبادک منهم المخلصین، خدای متعال فرمود اشکال نداره، لعملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، جهنم رو پر میکنم از خودت و کسایی که دنبال سرت رو حرکت کنن، وادی تو وادی جهنم، بیان دنبال سرت رو میفتن تو جهنم. این صرفا جهنم آخر، جهنم آخر از سر جا خودش، و حتما اتباع شیطان وارد اون جهنم میشه. ولی این جهنم گویا الان هم هست، لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو کنار زدیم، حالا تیزبین شدی میبینی. لقد کنت فی غفلة من هذا، غفلت وقتی است که یه چیزی باشه دیگه، و الا که غفلت نیست که، لقد کنت فی غفلة، تو غافل بودی، حالا چشمت باز شد داری میبینی. کسایی که تو این مسیر حرکت میکنن، خدا میتونه فهمه لعملأن جهنم منک، جهنم رو پر میکنم از تو به پیروانی. فقط مال قیامت نیست که، همین دنیا هم وادی شیطان وادی جهنم. کسایی که با شیطان دارن راه میرن، قدم قدم دارن تو جهنم میرن، منتها یه موقعی چشمشون باز میشه که ثم لترون نهاین الیقین، وادی تکاسلی که شیطان درست میکنه از اولش جهنمه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر چشمتون باز بود میدیدید که این
وادی شیطان، وادی تکاسر، وادی جهنمه. ولی سمال طلبان نهاین الیقین، اینجا چشمتون بسته است، یه دفعه خودتون رو وسط جهنم میبینید، وقت مشاهده میکنید، از همینجا جهنم شروع میشه. بنابراین خدای متعال در مقابل نبی اکرم یه جریانی رو بیان میکنه که شکل میگیره با سه تا خصوصیت: یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، یصدون عن سبیل الله، سیبون های وجا. خدای متعال یه تهدیدی میفرماید قبل از اینکه خصوصیات اینا رو بگه: و ویل للکافرین من عذاب شدید. اینایی که کفر میبرزن به این پیامبر و به این کتاب و به این هدایت دچار عذاب شدید میشن. وادی که در شرکت میکنن وادی عذاب شدیده، از همین دنیا هم شروع میشه. ما چون اون وادی رحمت رو که در عصر ظهور انشاءالله تجربهش میکنیم دیگه به تأخیر افتاد، از بعد از صفیفه دیگه به تأخیر افتاد، چون اون وادی رو ندیدیم نمیدونیم وادی رحمت و وسعت چیست، الا اون اوحدی که حالا البته هر مؤمنی به اندازه خودش اون اوحدی که کاملا این وادی رو درک میکنن و وسعت این عالم رو میفهمن و در هیچ رنجی نیستن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که وادی توحید رو تجربه کردن اونا اینجوری میگن دیگه، ما که حالا محرومیم، میگن وادی است که لا خوف علیهم، سریع قرآنه، لا هم یحزنون، وادی وسعته، وادی نعمته، وادی رحمته، وادی آسایشه. این فضایی که سقیفه درست کرده و بعدم امپراتوری های بعدی و الان هم قدرت های مادی واقعا عذاب شدیده. حالا موقع این توضیح میخواد که این چه عذابی است، کجای این عذابه. واقعا وادی عذاب شدیده این حیاتی که دو حیات و دنیایی که شیاطین به پا میکنن، مقابلش هم وادی رحمت الهی است. بعد حالا وارد یه داستان دیگه خدا امتحان میشه، انشالله این مقدار بعضی از نکات رو تقدیم بکنم. السلام علیکم.